بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 30 سطر 8 سطر 16 بعضون و هول فاضل القدسی قیامن به ذهن من حصول فیه فی تنکیر لذی لتنوی اشارتن الى مصطلح علی فرقا. بعد از اینکه بر وجود ذهنی دو تا اشکال وارد کردیم، گفتیم که افراد به صورت مختلف خودشون از این اشکال خلاص کردن. بعضی ها از طریق انکار وجود ذهنی خودشون رو از اشکال رها کردن، بعضی هم سعی کردن جواب بدن. متکلمین وجود ذهنی رو انکار کردن تا نه تنها از این دو اشکال بلکه از اشکالات دیگری که بر وجود ذهنی گرفته شده راحت بشن. اونها معتقد بودن به اینکه ما اصلا وجود ذهنی نداریم، بلکه اون چه داریم اضافه است. اضافه رو اینطور مطرح کرده بودن که اضافه گاهی همراه با اشاره است و گاهی خالی از اشاره است. اون وقتی که خالی از اشاره است، گاهی اضافه به عمل جزء است، گاهی اضافه به عمل کلی است. اونجا که اضافه همراه اشاره باشه احساسه، اونجا که اضافه خالی از اشاره باشه ولی مضاف الیه جزئی باشه تخیله، اونجا که اضافه خالی از اشاره است ولی مضاف الیه کلی است تعقله. درباره احساس سوالی و پیشنهادی مطرح نمیشه، اما درباره تخیل و درباره تعقل ممکنه کسی به متکلمین پیشنهاد کنه که شما در تخیل نگید اضافه داریم به جزئی، بگید اضافه داریم به عالم مثال. اضافه رو حفظ کنید، یعنی بگید اضافه داریم به عالم مثال، نگید اضافه داریم به جزئی. درباره تعقل هم نگید اضافه داریم به کلی، بگید اضافه داریم به عالم عقل. اضافه رو در هر دو حفظ کنید ولی مضاف الیه رو عوض کنید. شما گفتید مضاف در تخیل مضاف الیه امر جزئی است، در تعقل مضاف الیه امر کلی است. مضاف الیه رو عوض کنید، بگید در تخیل مضاف الیه عالم مثاله، در تعقل مضاف الیه عالم ماده عالم عقله. اینطوری بگید و بازم درست میشه، بازم اضافه حفظ میشه، مطلبم درسته، تخیل و تعقل حاصل میشه. اونا جواب میدن به ما که ما عالم عالم مثال رو قبول نداریم، عالم عقل رو قبول نداریم، پس نمیتونیم مضاف الیه رو عبارت از عالم مثال یا عالم عقل کنیم. مضاف الیه فقط باید یا جزئی باشه یا کلی، هم که شما گفتید. این تیکه رو من عمدن تکرار کردم که اگر ابهامی در حاشیه مرحوم استاد سپهری بشه ابهام برطرف بشه، که مثل که دیروز اینم اشاره کردم تا به این صورت نگفته بوده. در دنباله کلام مرحوم استاد سپهری دو تا اشکال بر اضافه بودن علم وارد شده که من دیروز نگفتم، از من خواستن که بگم. گفتیم که دو اشکال بر اضافه بودن علم داریم که تو متن اومد. یکی این که به امر معلوم نمیشه اضافه پیدا کرد در حالی که ما علم معلوم داریم. دوم این که به نفسمون نمیتونیم اضافه پیدا کنیم در حالی که علم به نفس داریم. در دو جا اضافه ممنوعه ولی علم حاصله. از اینجا کشف میکنیم که علم غیر اضافه است و اضافه غیر علم. این دو اشکال در متن آمده بود که دیروز توضیح داده شده. دو اشکال هم در حاشیه مرحوم سبزواری آورده. اون دو اشکال هم فهمیدن که بگم من عرض میکنم. اشکال اول اینه که صورت علمیه وقتی وارد ذهن ما میشه، ذهن یعنی نفس، صورت علمیه وقتی وارد ذهن ما میشه بالاخره یک امر موجوده، صورت علمیه موجوده و وجود نوره، پس صورت علمی هم نوره. وقتی این صورت علمی وارد نفس ما میشه، نوریست که وارد نوریست که وارد نفس ما میکنه. حالا در مورد این نور دو جور گفته شده. بعضی گفتن متحد میشه با نفس ما و نفس ما هم نوره، این نور هم اضافه میشه، نفس ما روشن‌تر میشه و بلبشنان هم ما میابیم که بعد از اینکه عالم به یه مطلبی میشیم نفسمون نورانی‌تر میشه، کنده‌مون وسیع‌تر میشه. یه مطلبی وقتی برای ما مجهوله، نفس به نظر میسه که زیغه گرفته است، ولی بعد از اینکه روشن میشه به نظر میسه که نفس باز شد و ما حالت نورانی پیدا کردیم. پس یه چیزی به ما اضافه میشه در وقتی که عالم میشیم و اون همون صورت علمی است. حالا این صورت علمی بنابر نظر سطر متحد میشه با وجود ما، بنابر نظر مشا مظروف میشه در نفس ما و نفس ما میشه ظرف. در هر دو صورت نوری تو نفس ما میاد. حالا این نور یا آریان اون نور نفس ما یا با نفس ما متحد میشه، چون این اختلاف بینشون. ولی علای حال نور هست که همون صورت نوری هست. مرحوم سبزواری میفرماد که اگر شما قائل بشید که علم اضافه است و صورت علمیه رو توی نفس ما نیارید، لازم میاد که نفس ما رو از این نور خالی کرده باشید، چون اون خارجی تو نور نداره. خارجی خودش برای خودش هست، وجودش هم نور برای خودش، نه که برای من حاصل بشه. من با اون اضافه پیدا میکنم، اضافه هم که نور نیست، اون خودش خارجن وجود داره و نوره، نورش هم به من نمیده. اگر صورت علمیهش میامد پیش من با وجود من مرتبط میشد، خب نوری بر نور وجود من اضافه میشد، حالا یا به صورت آریه یا به صورت اتحاد. ولی نور، ولی این صورت علمی که نیمده به قول شما، پس نور نیست. وقتی ما آیه را میخونه و من لم اجعل له نورا فما له من نور، این فکر نکنه یک اعتراض کوچیکی، اعتراض خیلی بزرگ هم هست. یعنی شما معتقد شدید که علم نور نیست، آخرش این دو شما معتقد شدید که نور علم نیست، در حالی که نور علم هست. پس قول شما مطلبی رو که صحیح هست، یعنی نور بودن علم رو، باطل میکنه. یه مطلب صحیح رو دارید انکار میکنی، نور بودن علم رو دارید منکر میشید، و این اشتباس. این بیان اول بود. اشکال اولی که مرحومی سبزواری یاد اینا پارید کرد. اشکال دوم اینه که شما علم رو اضافه میدونید، اضافه به یک شی حاضر انجام میشه، چیزی که نیست که اضافه بهش ندارید، اضافه به یک شی حاضر انجام میشه. پس علم ما تعلق میگیره به یک شی که پیش ما حاضره. حالا ما میگیم صورت علمیه پیش ما حاضره، شما میگید نه خود اون شیء خارجی پیش ما حاضره. ما چون علم رو به توسط صورت میگیم، علم حصولی میگیم، شما صورتی بین عالم و معلوم واسطه نمیگیرید، علمتون میشه علم حضوری. علم شما به اشیاء خارجی میشه حضوری، علم ما به اشیاء خارجی میشه از طریق صورت و حصولی. گفتند علم حصولی رو میشه تقسیم کنیم به تصور و تصدیق، و علم حضوری این دو قسمه نداره. علم حضوری یه تصمیم تصور و تصدیق نداره. تقسیم علم به تصور و تصدیق مال علم حصولیه، نه مال علم حضوری. شما که علم ها رو همه رو از صرف حضوری میدونید، دیگه نباید علم ها به تصور و تصدیق تقسیم کنید. اون علم حصولیه که تقسیم میشه و شما که علم حصولی نمیدونید، پس نباید تقسیم کنید. این تقسیم رو چی کردید؟ تقسیمش خلاف چیزی رو تقسیم کردید که تقسیم نمیشه. شما علم رو نمیتونید تقسیم کنید به حصولی، به تصور و تصدیق، در حالی که تقسیم میکنید. پس ما میشه علمتون حضوری نیست، حصولیه. اگر حصولی هست باید صورت قائل بشید، اضافه قائل نشید. البته این اشکال با فخر اشکال وارد نمیشه، چون فخر اضافه رو قائله، منتها اضافه به صورت رو قائله. هیچ کنون از اشکال با فخر وارد نمیشه. فخر قائله به صورت، پس نور قائله. فخر قاعده به صورت پس علم حصولی میدونه، بنابراین هیچ کدوم از دشکال بر فخر وارد نیست، ولی بر متشلمی وارده. متشلمین اضافه قائلن، اضافه به صورت هم قائل نیستن، اضافه به شیء خارجی قائلن، و هر دو اشکال مرحوم سبزاری بر اینا وارد میشه. خب این تموم شد بس. این خواستن از من که این مشهر کاملتر توضیح بدم، عرض کردم.
مرحوم سبزوار قائل شد که علم این قیام صدوری هست، قیام صدوری هم اضافه اشراقی هست. این دو اشکالی که بعد این اضافه مطرح میشه، اضافه مقبولی و اون اضافه اشراقی مطرح نمیشه.
بله، میفهمید که مرحوم سبزواری قائل است به این که علم ما انشاء صورته نه انتهاء صورت. پس صورت رو ما از نفسمون انشاء میکنیم و صادر میکنیم، نفس ما قبول نمیکنه، پس نور در نفس ما نمیاد، نور از نفس ما صادر میشه. بنابراین آیه که میگه من لم یجعل له نورا فما له من نور، اون آیه شامل حرف ما میشه. ما علم و نور نمیدونیم. جواب اینه که ما علم و نور میدونیم. بالاخره یه چیزی در نفس من حاصل شده که تونسته این نور رو صادر کنه، و همونی که حاصل شده و مستر شده برای این صورت، همون خودش نوره و این قبلا نبود. من بر اثر برخورد با یه شیء خارجی نفسم حالتی پیدا کرده که تونسته نور رو صادر کنه. پس نورانی شده که تونسته صادر کنه، ولی اگه نور نداشت که نمیتونه صادر کنه. بنابراین اشکال اول وارد نیست. اشکال دوم، آنجا چه صورت مطرح هست، چه صادر شود، چه قبول شود، علم حصولی میاد و تقسیم به تصور تصدیق جایز. ما میگیم صورت صادر میشه، مشا میگن صورت منتبع میشه. هر دو صورت رو واسطه میگیریم برای علم به شیء خارجی. وقتی صورت واسطه شد علم میشه علم حصولی در هر دو مبنا. علم حصولی هم چی شد؟ تقسیم به تصور تصدیق میشه.
علم به خود چی؟ علم به ذات نفس
میگیریم؟ علم به خودمون که ما تقسیمش نکردیم به تصور تصدیق، هیچ کی تقسیمش نشد. علم به خود رو هیچ کی به تصور تقسیم تصدیق تقسیم نشد.
اگر علم انشاء باشه، علم به خود که دیگه معنا نداره.
نه، اگر بخوان صورت انشاء کنید بله، اگر بخوان صورت داشته باشید انشاءش میکنید، انتباع نیست. جایی که ما شما سوالتون اینه که انشاء رو میخواد انکار کنید در علم خود، اون اشکالات رو جواب دادیم تموم شد. شما اشکال جدید دارید میکنید که در هر علم به خیشتن صورت منتفیه، صورت منتفیه. ما جواب میدیم که اونجا که ما علم حضوری نداریم به صورت احتیاج داریم. در جایی که علم حضوری داشته باشیم اصلا به صورت احتیاج نداریم. صورت رو ما میاریم تا صورت پیش ما حاضر شود و این حاضر حکایت کند از اونی که حاضر نیست. اما وقتی نفس پیش من حاضره دیگه من احتیاج به حاکی ندارم، خود محکی پیش من هست. اونجا که علم حضوری داریم مثلا احتیاج به صورت نداریم، نه صدورش نه انتباهش. بله، شما در علم به نفس میتونید به مرتبه برگردید و یه صورتی رو تحصیل کنید، حالا یا صادر کنید یا تحصیل کنید، ولی این بعد از حصول علمه. بعد از حصول علم میتونید صورت بیارید، اما اینطور نیست که علم شما مطابقه بر صورت باشه. علم مطابقه بر حضوره و اون حضور هست. بعد که علم حاصل میشه شما میتونید صورت گیری کنید که این نفس ما توانایی شده. خب بحث ما در قول اول و در راه فرار اول تموم شد. این فرار میخواستم بکنن از اشکال، فرارشون به این بود که علم و طرقی تفسیر کردن. بحث ما تموم شد، هم نظر اونا رو گفتیم هم رد کردیم. اما قول دوم، قول دوم قول خوشیه که ایشون به نحوی جواب داده، نه انکار وجود ذهنی کند. اشکال جواب داده که وجود ذهنی رو قبول کنه و اشکال حل بشه. جوابش رو توجه کنید. ایشون میگه مثلا شما جوهر رو در ذهنتون آوردید، یه جوهر تو خارجه، صورت علمی اون جوهر که اونم جوهر تو خارج آوردید، تو ذهن آوردید، نباید میگفتم اونم جوهره، این کلمه اونم جوهره بعدن باید بیان بشه، الان وقتش نبود. پس جوهری در خارج داشتید، شما صورت علمی این آوردید تو ذهنتون، ببینیم چه اتفاقی تو ذهن افتاد. بعد از اینکه صورت علمی جوهر آمد تو ذهن، ببینیم چه اتفاقی تو ذهن افتاد. ایشون میفهمد دو چیز تو ذهن آمد، همه میگن یه چیز تو ذهن آمد، ایشون میگه دو چیز تو ذهن آمد. بعد شروع میکنه به بیان این دو چیز. اون اولی رو، اولین چیزی که آمد، توصیف میکنه به اوصافی. دومی رو توصیف میکنه به مقابل اون اوصاف. فقط صفت مشترک اینی که هر دو تو ذهنه، هر دو آمدن در ظرف ذهن، همین. این صفت مشترک این دوتاست که هر دو تو ذهن آمدن، ولی از بقیه جهات من فرق دارن. یکی رو میگه موجود ذهنی، دیگری میگه موجود خارجی. هر دو تو ذهنن، هر دو تو ذهن آمدن، یکی موجود ذهنی، یکی موجود خارجی. اونی که موجود خارجیه به ذهن من بستگی داره، قیام داره. چون ذهن من یک امر خارجی است، اونم که قیامی به ذهن من داری میشه امر خارجی. مثلا ملاحظه کنید این دیوار یه موجود خارجی است، رنگم که بر او ریخته شده اونم میشه موجود خارجی، به تبع این که محل موجود خارجی است، یا به قول خودشون موضوع محل خارجی است. حالا در نفس ما هم همینطوره، هر چی میاد تو ذهن ما، چون ذهن ما یکی از امور خارجیه دیگه، ذهن ما که ذهنی نیست، ذهن ما امور خارجیه، اونی که میاد تو ذهن ما میشه ذهنی، خود ذهن ما خارجیه. مثل این که خود وجود ما، بدن ما، نفس ما همه خارجی هست، ذهن ما که همون نفس ما خارجیه، یه موجود خارجیه. اونی هم که میاد تو نفس من میریزه، اگر قائم باشد به نفس من، اونم میشه خارجی. اما اگر نه بیاد تو نفس من، قائم نشود به نفس من، قائم نشه. مثل این که مثلا شما در زمان باشید یا در مکان باشید، شما رو حکم مکان بهتون نمیدن، حکم زمان بهتون نمیدن، میگن متمکن یعنی فعل مکان، میگن متضمن واضح یا زمانی به معنی فعل زمان، ولی حکم زمان رو به شما نمیدن، حکم مکان رو به شما نمیدن. مکان سطح هست، این متمکن سطح نیست. مکان باریست که اشغال میشود، این متمکن بار اشغال شده نیست. احکام مکان و زمان رو به این شخص نمیدن، فقط گفته میشه زمان و مکان ظرف است برای تو و تو مظروف او هستی، نه محکوم به حکم زمان و مکان باشه. این صورت ذهنی هم وقتی میاد تو ذهن من، اگر به این حالت آمد که ذهن من ظرف او باشد، یعنی ذهن من حکم زمان و مکان رو داشته باشه و همونطور که شی در زمان و مکان حاصل می شود، این ماهیت هم تو ذهن من حاصل شده باشه و همون نفسی، این به ذهن من دیگه قائم نیست، به ذهن من قائم نیست، لذا موجود خارجی به حساب نمیاد، با این که ذهن من خارجیه، ولی این به ذهن من قائم نیست تا بشه از طریق ذهن من بشه خارجی. این توی ذهنه، پس میشه ذهنی. دقیقا چند این صورت علمیه که میاد تو ذهن من دو حالت پیدا میکنه، یا ذهن من فقط ظرف میشه برای او، با اون نبی که مکان ظرف میشه برای متمکن، زمان ظرف میشه برای متضمن، یا نه قائم میشه به ذهن من، یعنی حلول میکنه تو ذهن من. اگر قائم شد میشه موجود خارجی. چرا؟ چون ذهن من خارجی است، قائمه به خارجی هم میشه خارجی، پس این صورت میشه خارجی. اما اگه این صورت فقط تو ذهن من بود، نه قائمه به ذهن من، ذهن من به صورت یه ظرف بود، این صورت میشه وجود ذهنی. پس دقت کردید که میتونیم این صورت رو دو جور لحاظ کنیم، در یه لحاظ بگیم وجود موجود ذهنیه، در یه لحاظ بگیم وجود خارجی. پس صورت آمده در ذهن، ولی دو تا صفت مقابل داره میگیره، یه صفت این که ذهنیست، یه صفت این که خارجیست. من با این توضیحی که عرض کردم بعضی از اوصاف مقابلم توضیح دادم، نمیتونستم توضیح ندم، حالا این صفت مقابل دیگر هم میگم. یکی کلیست، این صورت که تو ذهن من آمده کلیست و جزئی، کلیست و جزئی. ببینید کنه و دو چیز ذهن من آمده، این توجه کنید، از اول گفتم دو چیزی تو ذهن آمده، اوش اینو میگه، نه یه چیز است که دو تا عنوان داره، نه یه چیز است که دو صفت مقابل داره، هر صفتی به اعتباری و لحاظی. اونو ما معتقدیم، ما معتقدیم که این صورت وقتی به ذهن من متکی می شود جزئی است، وقتی حکایت از خارج می کند کلی است. به دو اعتبار نگاش می کنم، یکی به این اعتبار که به ذهن من قائم شده، یکی به اعتبار که حکایت از کثیرین می کنه. به اعتبار حکایت از کثیرین می گم کلی است، به اعتبار این که به ذهن جزئی من قائم شده می گم جزئی است. ما یک شی رو به دو اعتبار، یک شی رو به دو اعتبار دوتاش میکنی و دو صفت برش میاری، میگیم همین صورت واحده به اعتبار این که قیام به ذهن من پیدا شده جزئیست، به اعتبار این که حکایت از کثیری میکنه کلیست. ولی قصه این نمیگه، قصه میگه دوتاست، نمیگه یکیست با دو اعتبار، میگه دوتاست، که بعدم ردش میکنه، میگیم خلاف بشنم داری حرف میزنیم، ما دو چیز تو ذهنمون نمیاد، یه چیز بیشتر نیست. حالا شاید قصی یه چیزی یه داده کرده، ولی ظاهر حرفش اینه که ما دو مشکل میکنیم، که میگه دو چیز تو ذهن من، یکیش میشه موجود ذهنی، یکی میشه موجود خارجی، چه توضیح دادم. باز یکی میشه جزئی، یکی میشه کلی. اون جزئیه همونیست که قائم به ذهن منه، اون که قائم به ذهن من بهش هست که میشه موجود خارجی به تبع ذهن من، همون جزئی هم هست، چون ذهن من جزئیه، ذهن من جزئیه، اونم که وجودش به وجود ذهن من، اونم که جزئیه. اما اون یکی دیگه میشه کلی، چون به ذهن من قیام پیدا نکرده، اون خودش هست، یه صورتیست که ذاتاً میتونه حکایت از کثیر میکند، پس میشه کلی. خب یکی از این دو علم هست، یکی دیگه معلوم هست. اونی که به ذهن من قائم شده میشه علم، اونی که اون ماهیتی که آمده تو ذهن من میشه معلوم. مهم اینجاست این دو صفت رو توجه کنید، یکی جوهر است، یکی هر است. اونی که تو ذهن من آمده قائم به ذهن من نشده جوهره، ماهیت خودش رو حفظ کرده، آمده تو ذهن من، کار روش انجام نشده، فقط از خارج آمده تو ذهن، نچسبیده به ذهن، قائم نشده به ذهن که چیزی ازش گرفته بشه، بیرون بود جوهر بود، الان آمده اینجا جوهره. اون یکی دیگه قائم شده به ذهن من، قائم شده به ذهن من، وقتی قائم شده یعنی حال شده در ذهن من، ذهن من میشه موضوع مستقنی، اون میشه حال فی ذهن، حال فی موضوع مستقنی میشه عرض، پس میشه عرض و کیف. دو تا صورت، دو تا چیز آمد تو ذهن من، حالا من تعبیر به صورت بکنم شاید خوب نباشه، ولی خب دو تا صورت آمد تو ذهن من، یکیش جوهر است، چون نیمد حلول کنه تو ذهن من، حلول نکرد، وقتی حلول نکرد جوهره. یکی دیگه آمد حلول شد تو ذهن من، قائم شد به ذهن من، حلول شد، وقتی حلول شد شد عرض. توجه شدید؟ چند تا صفت برای یکی میاره، مقابلش برای اون دیگری میاره. از بین این صفات یه صفت جوهریت، یه صفت مقابلش عرضیت، اون به درد ما میخوره. بقیهش هم خوبه، بقیه صفات هم که میاره خوبه، ولی اونی که الان به درد جواب میخوره همین صفت اخیره. پس این تو شد دو چیز در ذهن من وارد میشه. یکی وجود موجود ذهنی است، یک کلی است، دو جوهر است، سه و حاصل فذهن است، نه قائم فذهن، چهار. اون یکی دیگر موجود خارجی است، مقابل همه هر چهار تا صفت مقابلش میاد برای یکی، موجود خارجی است، جزئی است، علم است نه معلوم. و عرض است، قائم به ذهن، بله قائم به ذهن است و قرن عرض است. اونجا چهار تا شمرده، اونجا پنج تا شمرده، اونجا معلوم و نشمرده میدن، اونجا معلوم است، اینجا علم. الان از رو میخونم معلوم میشه. خب پس چهار تا یا پنج تا، پنج تا صفت برای یکی از این دو هست، مقابل اون پنج تا صفت برای دیگری هست. از جمله صفاتی که به درد ما میخوره و میتونه جواب ما باشه اینی که یکی از این دوتا جوهرند، یکی دیگه عرضه. پس جوهر عرض جمع نشدند، هر کدوم موضوع مستقل دارن. اجتماع جوهر عرض ما نداریم، یکی شد جوهر، یکی شد عرض. پس وجود ذهنی باعث اجتماع جوهر عرض تو شعر واحد نشده، نزا اشکالی نیست، اشکال باید نشده. بعد خودشی میخواد راحت تر این مطلب رو تصور به تصور ما بده، مثال میزنه. حالا در مثال فقط نظریشون اینه که دو چیز است، یکی متصف به اینی که متصف به اون، اما دو چیز فرق داره. در ما مثل که مورد بحث ما دو چیز هر دو صورت هست. در مثال یکی صورت، یکی زو صورته، صورت نیست، زو صورت. این تفاوت ابی نداره، چون ما نمیخوایم در این باب این دوتا رو مثل هم ببینیم، در اوصاف میخوام مثل هم ببینیم. لااقل در قیام به استقلال، یا به تعبیر دیگه در قیام به حصول، میخوام این دوتا رو مثل هم ببینیم که یکی قائم است، یکی حاصل است. دوتا صورتی که تو ذهن ما میاد، یکی قائم است میشه عرض، یکی حاصل است میشه جوهر. اینا فرقش روشن شد دیگه. در این مثالی میشه میخوام بزنیم تمام نظرمون بینی که یکی قائم است، یکی حاصل است. ولو بین مثال و ممثل این فرق هست که در ممثل هر دو شکل صورت هند، در مثال یکی صورت، یکی زی صورت. مثال توجه کنید، یک جسمی رو بذارید که دور تا دور این جسم رو آینه ها احاطه کرده باشه، یعنی مثلا توی یه رواق آینه برید که حتی کفش هم آینه است، ولی کفشون آینه نیست، کفشون فرشه، ولی شما توی یه رواق آینه برید، کف و سقف و دیوارا همه آینه هست. چی میبینید؟ دو چیز، یکی خودتون، یکی عکست. شما قائم به آینه اید یا حاصل در آینه اید؟ قائم نیستید، ولی اون صورتی که از شما تو آینه افتاده اون قائم به آینه است. دو چیز الان اینجا هست، یکی زه صورت که خود این بدنه، یکی صورت عکس حاصل در آینه است. الان تو آینه دو چیزه، شما تو آینه حاصلید، عکستون با آینه قائمه، شما جوهرید، اون عکس عرضه. نمیخوام به جوهر عرض بگم، مثال دارم میزنم، شما میشید جوهر، اون میشه عرض. پس این دو چیز هم تو آینه ذهن من آمده، مثال با آینه میزنیم چون ذهن منم آینه است. این دو چیز تو آینه ذهن من آمده، تو آینه ذهن منم یکیش قائمه، یکیش حاصله. اونی که حاصله جوهره، اونی که قائمه عرضه. پس جوهره عرض یه جا جمع نشدن، جواب تمام شد.
واقعا کار میشه ذهن من یا آینه فقط ذهن من مثال
آینه ذهن من
حتی این رواق این جوهر درون این رواق پس تو آینه چی نیست دیگه دو چیز در آینه نداریم یک چیزه قرار بود دو چیز در ذهن داشته باشیم
نه الان دو چیز در اتاق دارید
پس این
دو چیز تو اتاق دارید بس. یکی تو اتاقه که در آینه حاصل شده یکی مثلا رفته تو آینه اون عکس رفته تو آینه
پس این اتاق میشه ذهن من در مثال
اتاق بگید اتاق ذهن من اتاق ذهن من نیست اتاق چون از آینه درست شده آینه ها ذهن منه فضای داخلشون میشه ظرف برای من خود دور تا دورشون میشه موضوع برای عکس من یکی ظرف که من درش حاصل شدم یکی چیزیست که من درش قائم شدم اینطور میشه دیگه خود این اتاقه نه که اتاق آینه است دیگه اینطور نیست که یه دونه آینه باشه یه دونه آینه قرار نمیره کل اتاق آینه میگیره که درست بشه حصول فعل آینه ایشون میخواد حصول فزن رو درست کنه حصول در آینه چه حاصل میشه وقتی شما تو اتاقی باشید که تمامش آینه است و میگن شما تو اتاق آینه اید یا تو آینه اید ایشون این که سعی میکنه آینه رو محیط کنه به من نه که یه آینه جلو من باشه مثال اینطور نمیاره که آینه جلو منه مثال اینجور میاره که آینه محیط به منه میخواد حصول در آینه رو درست کنه بله وقتی آینه جلو من باشه حصول من حصول فل آینه که نداره عکس من حاصل در آینه است یا قائم با آینه است حالا چی میشه اشکالات ما فعلا داریم تصویر میکنم حرفیشون رو فعلا نمیخوام بهش اشکال کنیم فعلا میخوام حرفیش رو تصویر کنم ببینیم چی میگه
فرض اگه اینطور گفته باشه
بله حالا ما اونجا که اونجا چیز ما از ظاهر حرفش هم میدیم ممکنه اصلا ایشون نظرش چیز دیگه باشه ما به نظرش کار ندیم باره این من عرض کردم ما بر نظر کسی اشکال نمی کنیم چون نظرش رو نمی بینیم ما بر الفاظش اشکال می کنیم هر چی گفته ظاهر عبارتش ما میریم اشکال می کنیم حالا اون مقدارم تو خودمون بفهمیم دیگه گاهی هم زبات هم ممکنه خلاف بفهمیم اون بگه من این عبارت رو گفتم منظورم این بود عبارت هم داله بر منظورم هست شما منظور من نفهمیدی خب اون وقت ما دست برمیدیم از اشکال اما در قیمان همیشه اشکالمون بر الفاظ اون طرفه نه بر ذهن ما که ذهن اون خبر نداریم چه زنده باشه چه مرده ما این شاق بر ذهن اون اشکال نمی کنیم زنده باشه داره حرف میزنه اشکال می کنیم مرده باشه داریم بر نوشتش اشکال پس هیچ وقت ما به نظر کسی کار نداریم ما به دلالتی که الفاظش یا عباراتش داره کنیم
من همین تصویری که ارائه فرمودید خب میتونیم همون شعر رو با دو حیثیت بیمارد این حیث که در ذهن رو قائم بزن از این حیث که نه نقشیست در این حصول کنیم لازم دو چیز درست کنیم که دو تا اعتباری نیست درست کنیم دو تا اعتباری
بله این شدنی عرض کردم به خودم همین اول گفتم دیگه صورت که متکی میشه به ذهن من دو حیث داره یه حیث قیام داره یه حیث حکایت داره به حیث قیامش به شکش میدیم به حیث حکایت روش میدیم
حمله
اولی هم نشایه ولی کلامیشون که نقل نشده من اون سبزواری بالاخره کلامش طوریست که این مطلب رو به ذهن میرسه میاره که دو چیزیشون قایل شده نه یه چیز با دایسیت یه چیز با دایسیت که ما هم قایلیم اشکالی نمیگیریم اما دو چیز که بیاد که یک حیثیت رو این چیز درست کنه یه حیثیت اون چیز دیگه درست کنه اینو از ظاهر کلام قدسی میفهمیم و بعدم بهش اشکال میکنم خلاف وجدانه چون ما دو تا صورت تو ذهنمون نمیاد ما فقط یه صورت تو ذهنمون میاد بعد این یه صورت رو میتونیم بگیم متحیز به دو حیثه میتونیم اینجوری درستش کنیم ولی خب ظاهرا قوشی اینو نگفته اونطور که مرمون به سبزه در من مرمون میکنه صریحا در نام میکنه وقتی ذهن من عالم میشه به چیزی در واقع دو چیز توشم بگیم روشن میشه
درسته تو این اوصاف متقابلی که قوشی میگه چون موجود ذهنی کلی میگیره اون یکی
ذهنی
موجود جزئی باشن دیگه
نه یکی قائم است به نه به ذهن من که جزئیه چون قائم به جزئیه جزئیه یکی دیگه قائم به ذهن من نیست حاصل در ذهن منه جزئیات از ذهن من نگرفته یه چیزی شما تو ظرف ریختید، اون که تو ظرف ریختید باشون خودشی داره، حکم ظرف رو نداره که این یه امری که شما رو میشتیده توی ذهن، ولی ذهن رو ظرف قرار داده برای او، حکم ذهن رو نگرفته. اگه ذهن یه موجود خارجی است، این دیگه لازم نیست موجود خارجی باشه. اگر ذهن جزئی است، این دیگه لازم نیست جزئی باشه. این از این جزئیت رو از ذهن نمیگیره. خب اگر خارجی بود جزئی بود، ولی چون آمده به ذهن و جزئیت هم از ذهن نگرفته، کلیه. حکایت داره میکنه دیگه، چون حکایت میکنه کلیه. ببینید اگر قائم به ذهن من شد میشه جزئی، اگر تو خارجم بود میشه جزئی، اما اگر آمد تو ذهن من دیگه از خارجیت افتاد، جزئیتی از ناحیه خارج بهش داده نمیشه. قائم به ذهن من نشد، پس جزئیتی از ناحیه ذهن من بهش داده نمیشه، چون داره حکایت میکنه کلیست. نه یعنی اگه جزئی نشد میشه کلی، چون داره حکایت میکنه میشه کلی. پس جزئیت ذهن کلیت رو از اون نمیگیره. چرا؟ چون قائم به ذهن نشد.
من اینم باز خلاف وجدانه اون چیزی که موجود ذهنی قرارشون معلوم رو باشه، باز که معلوم نمونه جزئی رو درک میکنه، کلی درک میکنه. یه ایشون میگه موجود ذهنی کلیه و کلی هم معلوم ماست، ما داریم کلی رو درک میکنیم دیگه. خب وجدان ما میگه نه، ما کلی درک میکنیم.
کلی نه، کلی شما درک نمیکنیم. این کلی حکایت میکنه از یه جزئی، شما اون جزئی رو به وسیله این کلی درک میکنید. شما مافی الخارج دارید درک میکنید به توسط صورت، به توسط صورت مافی الخارج درک میکنید. مافی الخارج هم جزئی است، پس بلوجدن شما دارید جزئی رو درک میکنید، منتها وسیله درکتون چیست؟ وسیله درکتون اون صورتی است که کلیه. این کلی نشون میده، ولی شما از تو این کلی، از دریچه کلی اون شی رو نگاه میکنید. نظر ما هم که بله زید که کلی
اشاره
نه کلی هل نه کلی طبیعی کلی طبیعی وقتی در ذهن من میاد از جزئیات داره حکایت میکنه. جزئیات یعنی این چون است که از یک کلی حکایت کنه، از جزئیات این کلی حکایت کنه. ممکنه بگید شما از یک کلی داره حکایت میکنه، جا کلی جزئیات داره، مثلا ممکنه جزئیات هم نداشته باشه، یه جزئی داشته باشه. شمسی که تو ذهن شما میاد از شمس ها حکایت میکنه، اون تا فعلا از این یکی حکایت میکنه. زیدی که تو ذهن شما میاد همینطور از زیدهایی که میتونن مثل این زید باشن حکایت میکنه،
قابلیتش
اون تا قابلیت داره، اون تا برای یکی تطبیقش میکنید. شما این کلی رو برای یکی از مصادیق تطبیق میکنید و وسیله قرار میدین که اون مثال روشن
بشه. بعدا جلو تر که میاد خود مرموسوی با حمله میخواد درست کنه. الان اینجا با این فرمایش قدسی میخواد بگه اعتقاد در موضوع ندارم دیگه، درسته؟ این دو قضیه‌ای که با هم داریم اعتقاد در موضوع
ندارم. بله اعتقاد در موضوع ندارم، یعنی کلی موضوعی دارد، موصوفی دارد، جزئی موصوف دیگه داره. همچنین جوهر موصوفی دارد، عرض موصوف دیگه داره. این دو تا صفت در یه موصوف جمع نشدن، این دو صفت در دو موصوف هم به اشکال نه. دو صفت مقابل اگر در یک شی بخوان جمع بشن اجتماع متقابل میشه، اگر در دو شی جمع بشن اجتماع متقابل نیست. یه صورت مستغنی از موضوع است، یه صورت محتاج به موضوع است. این محتاج و مستغنی که یه جا جمع نشده که بشه تنو بود.
میشه از باب اتحاد در مکانم این قضیه رو حل کردن بگیم؟ شون شاید باید به اتحاد در مکانم باشن. یکیش میشه موجود خارجی،
نه هر دو
ذهن
که متن خارجه، این وارد در ذهن دو جور لحاظ کرده. یه وقت چسبنده تش به ذهن، طبیعی من میگم چسبنده حلولش داره، یه وقت حلولش نداده، یکیشو گفته حال حلول کرده، یکی یه جور حلول نداده.
همین هم مثل مکانو تغییر کرده دیگه، یکیشو کنده داره با خارج مخلوطش میکنه، یکی رو نه صرف ذهنی میگه. یعنی به همین اندازه مکان رو تغییر کرده.
مکان یعنی یکی دارای ظرف، یکی دارای موضوعه.
غیر بشه
تمام عجب... بلی یه یکی میشه موضوع، یکی میشه ظرف. اینجا بگید موضوعات فرق کرده، بازم بگید موضوع فرق کرده، یا بگید ظرف و یکی ظرف یکی موضوع پس متفاوته. اسمشو مکانم بذارید ابی نداره، ولی مکان اسم نیست. محل عرض مکان عرض نیست. این عرض هم که تو ظرف ذهن وارد میشه، ظرف ذهن کل مکان است برای او، چون مکان یا سطح یا بود ذهن هیچ کنم از این جهت نیست. پس اینجا شبیه مکانه، نه خود مکان. روشن مثلا بعضان من یه خط تو خط رو بخونم که مطلب از خارج گفته شد، ولی حالا این تطبیقم بکنیم به خطا شد. بعضان قیامن من حصولن فرقا، بعضی ها برای جواب از اشکال قیام رو از حصول جدا کرده است، در واقع فردقه هست، الف ششواییه، فتحه فردقه رو اشوا کردیم شد الف، شد فردقه. پس عبارت اینطوره، فردقه بعضون، فردقه رو جلو میارم، فردقه بعضون قیامن من حصولن، بعضی ها قیام رو از حصول جدا کردن، گفتند یک صورت قیام دارد به ذهن می شود عرض، یک صورت حاصل است در ذهن می شود جوهر. پس قیام با حصول فرق می کنه. ما معتقدیم همین که این صورت حاصل در ذهن شد، قیام به ذهن هم پیدا می کنه، حصول با قیام متفاوت نمی بینیم. می گیم اگر این شیء آمد توی ذهن، هم حاصل به ذهن شده هم قائم به ذهن شده، ولی ایشون جدا کرده حصول از قیام، گفته حصول مال صورتیست، قیام مال صورتی دیگر. بعضون قیامن من حصول فرقا، بعضی ها قیام رو از حصول جدا کرده، دوتا رو یکی نگرفته. به این وسیله، به این وسیله جواب اشکال رو داده. خب ملاحظه کنید چقدر شعر مجمله، بعضی قیام رو از حصول جدا کرده، این میشه جواب. این همه عرض این تا این جواب روشن بشه. خودشون هم همینه، حالا شعر خیلی کوتاست. اگر واقعا خودش با این شعر شعر نمیگفت، بعید بود کسی بتونه شعر بنویسه. و اول فاضل القصی، قصی در تفسیر قصی بودنش دو تا حرفه، دو تا نظریه است. یکی این که ایشون اهل قوش بوده، قوش یه آبادیست توی آذربایجان غربی نزدیک ارومیه، یه قوش هم هست توی قفقاز، آذربایجانی که قبلا جز شوروی بود، قرار بود 100 سال مال شوروی باشه دوباره به ایران برگرده، بعد از زمان شاه 100 سالش رسید، شاه اقدام شد برای پس گرفتنش، یه تو گوشی محکم روسیه بزد کنانش هست، سند روسیه پاره کرده بود، سند ایران هم ازش گرفت نذاشت، بعد قرار داد بسته بودن زمان فتلی شد که 100 سال این آذربایجان دست روسیه باشه، بعد بدون هر قید و شرطی به ایران برگرده. 100 سالش شد، شو اقدام کرد که برش کرد مطبق قرار دادشون. بعد نه تنها برش نگردن، قرار دادم ازش گرفتن، قرارداد خودشون از بین برده بوده. بله، حالا اونم قفقاز، قوشی هم داریم در قفقاز. بعضی گفتن که ایشون اهل قوش بوده، لذا بهش گفتن قوشی. مثل این که حالا ما میگیم فلانی مثلا تهرانی، اصفهانی، قومیه، دیگه فقط یه دونه میاریم، اینا یه دونه یه با جیم آوردن، نگفتن قوشی، گفتن قوشی. بعد تو عربی هم رفته این چه شده جنوبچه. بعضی اینطور معتقدن. حالا کدام اهل کدام آبادی بوده، اهل قفقاز بوده، اهل آذربایجان غربی بوده، نزد رومیه، اینم باز اختلافیه. یه قول دیگه هم گفته میشه که این قولم مالا گفتن دیگه، گفتن پدر ایشون قوش، یعنی قوچ، قوچ علاوه بر این که یک سنخی از گوسفنده، علاوه بر این یه پرنده شکاری هم هست، پرنده شکاریه بهش میگن قوش، در فارسی میگن قوچ. پدرش قوچ میفروخته یا قوچ شکار میکرده، یلا این خیلی روشن نیست، با قوچ سر کار داشته. بهش گفتن قوچی، چون چی به معنای مثلا همین که مثلا شغلشینه، گفته میشه دیگه، مثلا آهنچی، آهنچی یعنی کسی که شغلش آهنه، حالا اینم قوچی بهش گفتن. بعد این فامیل ارث رسیده به پسرش، پسره با قوش سرکار نداشته، همه سرکارش با کتاب بوده، برای بهش گفته قوشی. اینم قولی هست. و بعض این قابل فاضل قوشی بیامن به ذهن من حصولن فیه، یعنی حصولن فزه قیام بله
امروز زیاده، مثلا این فامیلا اینطوره دیگه، فلاح داریم، آقای کشاورزی، آقای میوشیکار، این دلیل برای این که حالا مثلا پدرش این کاره بوده.
بله بعید نیست، قولی که میگم قول ضعیفی نیست که پدرشون با خود سرکار داشته، قول ضعیفی نیست. خیلی جا همین نقل کردن، بعضی جا گفتن اهل قوش بوده، ولی اهل قوش هم باشه باید بگن قوشی، نه برای اون قوشی. ولی اگه شغلش با قوش بوده قوشی بهش میگن، اون یه خود قوی تر به نظر میرسه که پدرش با قوش سرکار داشته. بعضان و اول فاضل قوشی قیامن به ذهن را، قیامن به ذهن را از حصول فی ذهن جدا کرده، فی یعنی فی ذهن، قیام به ذهن را از حصول به ذهن جدا کرده. چرا شما حصول را با تنوین خوندید؟ چرا نکرا آوردید؟ می فرماید من نکرا آوردم تا دلالت بر تنوین کنه، نوعی از حصول را، نوعی از حصول در ذهن رو ایشون با قیام جدا کرده، نه هر حصولی را. حصول ممکنه به نفع قیام باشه، ولی ایشون حصول مثل حصول فعل مکان و زمان رو نظر لحاظ کرده، پس یه نوع از حصول رو لحاظ کرده، نه مطلق حصول. چون یه نوع از حصول رو گفته، من نکره آوردم که دلالت رو بر تنویع کنه، یعنی بفهمونم که به حصول به اصطلاح خودش، نه هر حصولی. خواستم بگم که حصول به اصطلاح خودش رو از قیام جدا کرده.
قیام هم
نکره بوده، ولی ظاهره اون نمیگه، اون ظاهره نمیگه. این فتنکیر، این تنکیر حصول، فی تنکیر لذیل تنبیه اشارتون الا مستلحه علیه، در نکره آوردن حصول، که این نکره آوردن برای افاده تنبیه، یعنی میخواد افاده کند که نوعی از حصول مراده، من نکره آوردم که نوع رو افاده کند تا اشاره کرده باشم الا ما، یعنی به حصولی که استلحه علیه، به حصولی که در اصطلاحیشونه، یعنی خواستم بگم نوعی از حصول که ایشون در اصطلاح آورده اون نوع با قیام فرق داره. فقاله، این فقاله دیگه بقیهش نمونه، این نفذ ذهنه این در تصورن الجوهر امرین، بمونه برای جلسه بعد. من مطالبشو گفتم، میخواد این دو خط رو بخونم، دو خطشو مطالبشو گفتم بخونم، ایبی نداره، چون هیچیش ناگفته نمونده، اونجا بشه که دو فرد تکرار نشه. این نفس ذهن این در تصورن الجوهر، وقتی ما تصور میکنیم جوهر را، فی ذهن امرین، دو امر تو ذهن ما میاد، یکی احد و هما ماهیتون، که موجودتون فی ذهن، یک صفت هو معلومون، این دو صفت، کلیون سه صفت، جوهرون چهار تا، پنجمی توجه کنید، هو غیر قائم به ذهن بل حاصل فی، این پنجمیه، این ماهیت قاره به ذهن نیست، همه زمین ها به ماهیت برمیگردونه، مذکر میره به اعتبار خبر، مرجع مؤنثه، چون خبر مذکره به اعتبار خبر زمین رو مذکر میگه. و هو یعنی این ماهیت موجود به ذهن قائم به ذهن نیست در حالی که نعت به ذهن دهد، بل حاصل فیه، بلکه حاصل در ذهن حصوله، یعنی مثل حصول شیء فی زمان و مکان. این نائتن له تفسیر حلوله، در تفسیر حلول اختلافه. بعضی میگن حلول تبعیت در اشاره است، میگن بعضی میگن حلول نائته. تبعیت در اشاره منش اینه، شی در شی حلول کند، یعنی در اشاره تابع باشد. این رنگ حلول شده در دیوار، من وقتی میخوام اشاره کنم به رنگ اشاره میکنم به دیوار، چه به تبع دیوار به رنگم اشاره شده باشد. این تبعیت در اشاره میشه حلول، همین اندازه که این رنگ در اون اشاره تابع اون جوهره
لازمه.
بعضی گفتن تبعیت در اشاره این حلول، حالا تعریف کردن شده به لازمش میگه بره رسم که همین دیگه، در رسم رو تعریف کنی شده به لازمش، تعریف شده به لازم که اشکال نداره. این یه معنی، یه معنی دیگه گفتن حلول یعنی یعنی نعت دادن، نعت دادن. وقتی این رنگ توی دیوار حلول میکنه، تا حالا به دیوار میگفتن دیوار، حالا نعتی به دیوار داده میشه، میگن دیوار سفید، که این حال به اون محل نعت میدهد، صفت میدهد، باعث میشه که اون محل به این حال متصف بشه. پس چند تا معنا کردم، من دو تا اشاره کردم، حلول به معنی متعدد گفته شده. یکیش اینه که یعنی نائتیت، یکی هم تبعیت در اشاره. حلول مصدره، وقتی میخوام تفسیرش کنیم مصدر تفسیرش میکنیم، حلول رو میگیم نائتیت که مصدر باشه، حلول رو میگیم تبعیت، تبعیت در اشاره که مصدر باشه. حال یعنی تابع در اشاره، حال یعنی نائت. اگه حال بگید نائت تفسیر میکنه، حلول بگید نائتیت تفسیر میکنه. ایشون میگه که هو غیر قائم بزن نائتن لهو، این نائتن لهو تأکید قائمه، تأکید قیامه، تأکید حلوله، تفسیر حلوله، ولی اینجا به صورت حال آمده. هو یعنی این ماهیت قائم به ذهن نیست در حالی که نعت به ذهن دهد، بل حاصلون فی ذهن مانند حصولش فی زمان و مکان. روشن بده. و ثانی هما یعنی دومین چیزی که در ذهن ما موجود میشه، موجودون، اینم ماهیته اما تعبیر میکنه به موجودون، موجودون خارجی در مقابل موجودون فی ذهن، علمون در مقابل معلوم، جزئیون در مقابل کلی، هر از اون در مقابل جوهر، قائمون به ذهن در مقابل غیر قائم. از کدام پنج تا صفت اون میگیره، پنج تا مقابلش اون میگیره، غیر قائمون به ذهن، نه قائمون به ذهن، از جمله کیفیت نفسه. فعین ذهن لایق الاشکال، اشکال وارد نمیشه، اشکال یعنی ال اشکالی، نه اشکالی که قبل نگفتیم، اجتماع عرض جوهر نمیشه، اصلا اجتماع نیست اینجا، دو تا موضوعه، یکی موضوعه برای جوهر، یکی هم موضوعه برای عرض، اجتماع دو شی در یک شی نیست. این نمال اشکال دیگه بمونه برای جلسه بعد میشه، با اینکه کلام گوشی هنوز انتها رو نگفتی، کلام گوشی داره گفته میشه، ولی خب سر مطلب رو بزنیش برای بعد اشکال نداره، چون من مطلبش از خارج اشاره کردم ولی کامل نگفتم. ببینیم چه جلسه‌ای باشه.